من نمیدونم ایشون منظورش چیه، نگاه عرفیه به تکوینیات، یعنی نگاه عقلی فرق میکنه؟
دقتی کمتری نسبت به نگاه عقلی هست.
میگم ما در نگاه عرفیه به تکوینیات میبینیم که یه سری تکوینیات اینجوری هست که استعداد بقا دارن دیگه، اینجور میگن دیگه. برخی از امور تکوینی عرف قضاوت میکنن، این شیء استعداد بقا داره. مثلا جوان برومند 20 ساله عرف برای این استعداد بقا میبینند، یعنی عقل برایش استعداد بقا نمیبینند.
نه، اگه استعداد بقا رو بخواد ببینه دقت بیشتری میکنه، تفاوض بیشتری میکنه، همینجوری نمیخوره چون یه جوان 20 ساله بوده، طبیعتا باید تا الان هم باشه، زنده باشه. چه از اون جهت
عقل میره دقت بیشتر
فواص میکنه، مثلا عقل زیاد شده، مثلا
بعضی سلولای توجه نکنید عقلی دیگه عدد قرارمون مثلا داره ببینید واقعا زنده است. میگه جوان 20 ساله است حکم میگه بقای موضوع، بعد میگه بقای موضوع عرفی میتونیم وحدتش رو احراز کنیم. یه موقع داری میگه که علم به مقتضی و مقتضی یعنی استعداد بقا، یعنی مثلا تو همون استصحاب حیات زید میگه که آیا حیات زید، عرف میگه که آیا این استعداد بقا دارد یا نه. من فکر نمی‌کنم عرف ایشون ناظر به این باشه که عقل اینو نمیگه الزاما، میخواد بگه مرجع عرفه
اوغلا.
نه مرجع، بله اوغلا هم عرفه، اوغلا دیگه عرف یعنی اوغلا در مقابل مجانی، یا بفرمایید که عرف اهل لغت که فرق میکنه اون وقت، عرف یعنی عرف اهل لغت. چون ما در مقام کشف معنایی ما میخواییم ببینیم الان لا تنقض، همه این را برمیگه به لا تنقض ها، آیا این لا تنقض که داره میگه داره فقط نسبت به حیات نقض نکن اون حیات رو، حیات 20 ساله رو یا حیات 100 ساله رو. عرفن اینجا میگه لا تنقض اقرب معناست. چرا؟ چون عرف در اینجا نقض نسبت به اجتهاد میکنه، چون عرف مرجع فهم این معناست و ما با الفاظ روبرو هستیم و دلیل استصحاب بالاخره عدل و روایات و الفاظ شد، پس عرف گفته، نه اینکه الزاما عقل یه چیز دیگه میفهمه، کما اینکه در وحدت موضوع عقل یه چیز دیگه میفهمه نوعا. شاید بگیم همیشه عقل وحدت موضوع نمیبینه، بالاخره این عوض شد، تفاوت حالتی شد، عروض و عوارضی شد. مثلا شاید این منظورشون باشه، ولی نکته نداره. ولی خب این مشکل رو حل نمیکنه، یعنی این چون توی احکام وقت چی میگه؟ بسود به احکام چی میگه؟ مطالعه کردی؟
من جوگاه شرعی هم میگن همون نگاه عرفی است، بعضیش استمرا استعداد بقا داره.
یعنی چه این نگاه؟ این یه مقداری همون اشکالیه که ما دیروز کردیم که آقا اگه به دست عرف باشه، عرف از کجا میدونه که این اقتضای بقا داره؟
آقا ملکیت او عرف متوجه یه چیز استمراریه، استمرار بقا داره ملکیت.
طهارت چی؟ ملکیت شما تو عرف چون میبینی مشابهش هست، حرفی نی. ولی طهارت چی؟
همون میدونی نگاه میکنه.
خب همین عرف چی کار هست؟ اگه منظور استاد از این که به عرف ببینیم، عرف میگه استعداد بقا باشه، یعنی بره به عدلش نگاه کنه، طوری نیست. ولی اگه منظوری باشه عرف به طهارت نگاه کنه، بفهمه از طهارت کجاش نوشته که من موقتم یا مستمر.
این اشکال اینجا خب مطرح نمیشه، دوباره برمیگرده به همون فرمایش اصلی شیخ که مقتضی به استعداد بقا گرفته. دوباره این اشکال تو اونجا هم پیش میاد، این استعداد بقا رو از کجا شما باید متوجه
بشید؟ همین میخوام بگم جا داره اینجاها دیگه توضیحش بیشتر داده بشه. بله، نگاهشان میفرمایند چه موضوعات خارجی و چه مجهولات شرعی، آنانی که از قرائن و ادله استفاده میکنیم استعداد بقا دارند فی نفسه، اگر مانعی نباشد، اگر شک کردیم در بقای اینها، شک در رافع میشود. بله، در مواردی داریم در امور شرعی مثلا صلات، حج، اینها گاهی با یوم و زمان عجین میشوند. نماز عشا تا یک زمان خاصی است، آیا زمانش تا نیمه شب است یا طلوع فجر، لمیه جمرات، اینا همه اینا رو میگن مثلا شک در مقتضی است.
چون خود چیزه در یک برهه زمانی خاصیه.
بله بله بله، اصلا از اول موقته،
از اول
موقته، واجه موقته دیگه. گاهی زمان در هویت موضوع خارجی و همچنین مجرورات دخیل نیست، مثل عدالت زید. ببینید با یه مقدار با اون بیان فرق میکنه. یه گاهی زمان در هویت موضوع خارجی و همچنین مجرورات دخیل نیست، بله
دوی قرار و عدد در آن میدارن و در موضوعات باید مجموعات شده و اینکه از قرائن و عدده استفاده این برسته در دوار دارد.
بله این خودش یه ما داره اشاره به اون حرف ما هم داره. حالا منظور از قرائن و عدله چیه؟ خب نگفته باید شاید همون منظور باشه قرائن و عدله. عرف خالی فایده نداره، عرفم بر اساس فهمش از عدله. عرف نگاه میکنه میبینه عدالت
مجبور
به زمان نیست، عدالت انگار موضوع خارجیه دیگه. عدالت بله عدالت موضوع خارجیه، چیز نیست. فس، اجتهاد، ملکیت نه، ملکیت بسیار خوب. چون هم مختارش همین قول رابعه و خدمتتون عرضم که درستم هست، حرفشون هم اینه که دیگه از لابلای کلمات شیخ باید در میاره دیگه، اشکالات قبلی هم نباید بهش وارد باشه. هم از کلمات شیخ ما که داریم، حالا ایشون کلمات ها ذکر نکرده ولی عبارات ها عرض کردم درست خدمتتون که المراد به شک من حیث استعدادهی و قابلیتهی فی ذاتهی للبقا ان یکون متعلقه هم و یکون له الاستمرار و الاتصال. اینا رو من نه عبارت رو نوشتم، فقط صفحش رو ننوشتم. اگه میخواید عبارت رو بنویسید که آره که سرچ کنید. المراد بهی از شک من حیث استعداده و قابلیتهی فی ذاتهی للبقا، یه عبارت اینو تو چیز میگه، اینو توی قول تاسع میگه، توی تفصیلات کلام هم اول بحث میگه تفصیلات رو ذکر میکنه. دومیش اینه که لا بودن یکون متعلقه او، یعنی متعلقه نقض، ما یکون له استمرار و اتصال، اونجایی که میاد استدلال بر تفصیل رو مطرح میکنه. این بعدم که اشکالاتی که به اون احتمالات دیگه میگفت وارد نیست به این تفسیر، به نظر میاد که این تفسیر رو مقبول تر کنه از مرحوم شیخ. نه دیگه در مجهولات گیر میکنیم، نه در موضوعات خارجیه، نه در عدمیات. هم فرق بین خیال و ملکیت روشن میشه، تمام اشکالات رفع میشه انصافا. هم مستلزم عدم تفصیل نیست واقعا تفصیله.
بحث عدمیات چه شکلی هست؟
استعداد بقا مثلا فرض کنید که این بله استصحاب عدم ملکیت، مثلا این آقایی که داره مثلا فرض کنید میگه فسختو، نمیدونیم آیا با فسخش برمیگرده به ملکش یا نه، میگیم قبلا مالک نبود، استصحاب عدم ملکیت میکنیم. خب میخواییم ببینیم که استعداد بقا عدم ملکیت برای این آقا هست یا نیست، نمیدونم با شش کنیم دیگه. ملکیت از این سلب شد و تا وقتی که سلب شد، اون دلیلی که اینجوری درست میشه، اون دلیلی که میاد ملکیت رو برای خریدار جعل میکنه اطلاق داره زمانه دیگه، زمانی برای این آقا باقی نمیذاره. یعنی همونجور که اون میگه تمام زمانها من نسبت به تمام زمانها اطلاق دارم که تو مالکی، معنیش اینه که در تمام زمانها این آقا اقتضا داره که این دیگه مالکی نباشه. پس به همون دلیلی که اطلاق رو برای او درست کرد، عدمش رو برای این درست میکنه. عدمه یه حکم رو میخواییم دیگه، اون حکم خودش اگه اطلاق زمانی داشت، عدمش هم اطلاق زمانیش قابل احراز شد. بذار اشکالات وارد نیست به نظر میاد متعین همین معناست. حالا بریم سراغ ادله. دلیل و شک وارد میشه دیگه، درسته؟
بله
دلیل شد. بله. اینجا رفت تو رسائل. مرحوم شیخ چی میگه؟ بهتون هست؟
بحث نرز رو مطرح میکنم، یعنی لا تنقض الیقین نرز طبق آیه قرآن برای یه موضوع خارجیه، چون از یه پیرزنی که خداوند اشاره میکنه که این سفاهت که وجه میرونه حمله ای که ریستیدش نقش شده رو یه چیزی مستحکم شده رو باز میکنه، این میشه معنای نرز. پس این یه امر خارجیه توی این مورد ما. حالا این مقدمات رو میگم بعد مطرح کنیم. البته این مقدمات میگم ما برای اصل اینه که حمل الفاظ و معنای حقیقیش بشه و مگر اینکه معذوریت بشه. اگه معذوریت داشته باشیم خب مجازات کدوم رو انتخاب کنیم؟ اقرب مجازات رو باید انتخاب کنیم برای اینکه
چرا؟
نمیدونم
چه جوری توضیحش بدیم؟
امر مجازات ادامه معنای حقیقی رو انتخاب
می‌کنه. چرا؟
عقلی؟
عقل که نفرمایید.
خدا عقل میگه متعین معنای حقیقیشه. حالا معنای حقیقی تعذر داره. توی این چند تا معنای مجازی اون دونی که نزدیکتر معنای حقیقی
داره. در
عقل میگه، عقل میگه آقا من این کاغذ رو نمیخوام. حالا 99 درصد چو میخوام. کل آقا من کل این آمو نمیخواستم. معنیش اینه که 99 درصد چو میخواستم. یه شد نصفشو میخواستم.
این اقرب مجاز
نزدیکترین
به وضعه، نزدیکترین به حقیقت.
چی گفته نزدیکترین به حقیقت متعینه؟
نزدیکترین من اینو دیگه عقل میگه.
عقل از کجا میگه؟
عقل میگه که وقتی شما دسترسی به حقیقت نداری نزدیکترین راه به حقیقت شما بهتره تا دورترین راه.
شاید آخه نه، وقتی ما فهمیدیم حقیقت مراد نیست. چرا پس وقتی ما فهمیدیم صد تا عالم منظورش نیست، چرا الزاماً 99 تا؟ شاید مثلا 50 تا میخواد. چرا میگه متعین 99 تا رو میخواد؟ نسبت داری میدی؟
چون مطمئن شدیم
100 رو نمیخواد.
نه.
نفی شی که اثبات ده.
اون نفس فهمیدیم که این 100 رو میخواد، ولی 100 رو نمیتونیم برداشت بکنیم.
خب پس میگیم 99.
و اون نزدیک علقه نزدیکترین چیزی که
مثلا مثال شما
واقعا نمیشه پذیرفت.
مثالتون البته متفاوته.
ببینید شما تو هر مجازی مثلا فرض کن میگه که رأی تو رجلن یرم، خب قطعا مراد از رجل
از اصد
اصدن یرمی، رأی تو اصدن یرمی، اصد قطعا مراد حیوان مفترس نیست. ولی خب حالا که نیست، نزدیکترین حیوان به شیر میشه ببر مثلا، پس ببر منظوره اگه مردد شدیم. پس کنید مردد شد. قرینه داریم که مزارد حیوان مفترس چیزه، رجل شجاعه. حالا قرینه نداریم، تردید حاصل شد. شما میگید منظور از حیوان الزامن ببره اصلا، چون نزدیکترین حیوان اشبه به
مفترس
بودن و با این شما ببره، بگیم ببره. اینو باید بگیم حتما. لازم ما
این
چیز
عرفیه، عرف اینجور مواقع اگر
آفرین عرفی عقل نگید، ولی نکته داره.
تعاملات عرفی چون اصلی که وقتی عرف هم صحبت میکنه معنای حقیقی اراده میکنه، و وقتی معنای حقیقی یک منظوریتی داشته باشه نزدیکترین چیزی که فهمیده میشود تو مجازات اون رو ذهن به سمت بود. حالا این بیشتر یه تغییر بودی.
خب این باز دوباره ادعای حرفتون رو تکرار که مصادمه مطلوبه.
عرفی بگیم.
خب عرف بچه آیا نکته دیگه ای داره یا همینه به عنوانه؟ یعنی تعبدن عرف قرارش بر اینه؟
تعبدی نیست.
ها نکته ای پشتش خوابیده که اون نکته تعبده توش؟ یا حکمتی پشتش
هست؟ آها طریق شارعین رو رد نکرده، یعنی این
تعبده. نه باشه اینه قبول داریم، ولی اونی که هست همین تعبد عرفه. عرف یه چیزی رو میگه که برای اینکه آقا متعبدن میگیم بیا اینجوری قرار بذاریم، ولی اون نکته ای نداره یا یه نکته ای خوابیده پشتش. ظاهرن بر مرده این حرف بین ازادار الان بین تعیین و تخییر فتعیین و اولا. ازادار الان بین تعیین و تخییر فتعیین و اولا. ما با یادم حکیم رو بریم، به همون نکته میگیم کلامش رو که گفته مرادش اینه که به ما تفهیم معانی بکنه، قرینه بر خلاف نیورده، اینم تا آدم میشنوه ذهنش به این میره، اینم در مقام استعماله که به ما مرادش رو بفهمونه. پس با تمام اینها میگیم ظهور این کلمه بر من حجته و این عقلا میگن این ظهور رو به خاطر اینکه با همین نکات توضیحات که دادی. خب حالا اگر قرینه پیدا کردیم قطعا ظاهر مرادش نیست. خب مجازات مراتب مختلفی داره. یه وقت ما هیچ اقربی پیدا نمی‌کنیم، همه اینا در یک ردیفند، اقرب و ابعد نداریم، اینجا کلام مجمل میشه. ولی یه موقعی
اغلب داریم.
چطور؟ تو حقیقت معنای مجازم محتمله، ولی وقتی قرینه برخلاف نیاره ما حملش میکنیم که و منتسب به اون میکنیم که همینو اراده کرده، اصالت و ظهور جاری میکنیم با اینکه خلافش هم محتمله. اینجام که طرف حکیمه میخواد به ما افاده معنا کنه، ما وقتی که میبینیم این قرینه برخلاف گذاشت که مجازم حقیقت مراد من نیست، قرینه ای هم نیاورد که کدوم یکی از این مجازات مراد منه، در مقام بیانه بفرمایید افاده معنا هست، میخواد اون یه چیزی بفهمونه، پس معلومه برای اقربیت اعتماد کرد. چون چیز دیگه ای نیست. اگه چیز دیگه ای بود باز دوباره ما میگفتیم ترجیح.
نه این دلیل از این ساکته که این دلیل داریم میگه بله زمان تعیین تعیینم معین میشه اون حل.
نه
ولی این که
نشد. الان که شکسته شد حقیقت خب. 99 مورد دیگه داریم.
خب حالا اینجا دیگه تعیین نکرده.
میدونم بین این موارد یه تعیونی هست خود به خود. برخی از اینها تعیون دارن، یعنی متفاوت از بقیه هستن. این تعیونشون به اعتبار نزدیک بودن به حقیقت یا دور بودن. گاهی موقع می‌بینید موارد باقی مانده هیچ تفاوتی با حقیقت نمی‌کنن. اینجا اجمالی. نمی‌تونی بگی نمی‌تونی اقرب المجازات نداری. ولی اگه اقرب داری، اقرب مجازات داری، متعیناً اقرب مجازات مراده، چون عقلا با یه حکیمی روبرو هستن در مقام افاده معنا. قرینه بر اجمال نیورده، کلامش هم به ناس مفید معنا باشه، اینجوری غیر مفید می شود. و اصل اینه که این رو اگه بتونیم یه افاده معنایی براش متصور بشیم و یه چیزی پیدا کنیم که قرینه او شده باشد، میگیم این همین اقربه، اقربیت قرینه اوه، قرینه او همین اقربیت هست. اونم به خاطر این که وقتی نمیدونیم طرف داره مجمل حرف میزنه یا یه جوری حملش میتونیم بکنیم که این حمل یه قرینه در کار هست که این میتونه معتمد او باشه برای اینکه کلامش مفید معنا بشه، ما چرا حمله بر مجمل کنیم؟ و این نشون میده چون در مقام بیانه همین قرینه رو بشه اعتماد کرده، یه همچی بیانه پشت این حرف خوابیده که دیگه تعبدی نشه داستان، یعنی یک بنای تعبدی و غلایی نشه. بنای تعبدی و غلایی یعنی چه؟ تصوریش معنی؟
بنای تعبدی و غلایی یعنی چون و غلایی این بناشون هست و همین بنا باید
نه این معمولا تو مصاحبه که ما می‌خواستیم بکنیم می‌پرسیم بچه‌ها یه چیزی تحت عنوان بنای تعبدی و غلا داریم یا نداریم؟
اصلا می‌خواستیم
رد بکنیم سوال بزرگ شدن توزیر شما چون از دلتش می‌پرسیم بچه‌ها آدمی هستید بچه‌ها دیدید که عمره بهتری می‌گرفتید از کجا معلوم؟
ببینید
یه موقع عقلا مثلا میگن ما به استصحاب عمل میکنیم. چرا؟ چون که این مثلا نوعاً اینجوریه که باقی میمونه. میگیم بنای عقلا بر اینه که یه چیزی که قبلا بوده الان نمیدونه هست و میگن باقیه، چون که احتمال قوی میدن که باقی میمونه، ظن به بقا پیدا میکنن، چون گمانه بیشتره بنا رو میزن روی گمانه بیشتر. حکمت داره کارشون، غلبه یه بقا. یه موقع میگن نه ما از کاری نداریم، بالاخره اگه بخوایم این کارو نکنیم سنگ رو سنگ بند نمیشه. الکی میگیم تعبدم بنامونو میگذاریم که اینجوری بعد تعامل داشته باشیم، بالاخره ما باید یه کاری بکنیم. مثلا اون در مقام رفع تحیر هست که بالاخره باید متحیر از تحیرش خارج یه کاری بکنه، قانون گذار باید چیزی بگه. و حالا میگن برای اینکه یه وحدت رویه‌ای بشه تعبدم میگیم اینجوری رفتار کنیم، هرچند این تعبد ما در خارج مصلحت شخص به خصوص در متعلقش نیست، فوق فوقش در همین وحدت رویه است. که اونی که انتخاب میکنیم عمل کرد بشه الزاماً شاید اون درست نباشه، نکته ای نداره که اینو بر اون یک ترجیح دادیم. این بنای عقلایی که تعبدی تعبیر ازش میکنه، تعبد خود عقلا در عمل کردش.
یه مثلا قوی‌تر بودن قوانین این برام داره دیگه قاعدتا.
خب اگه باشه میگیم نه دیگه تعبدی نیست. اگه به این نکته بگن
یه بار مثلا قوان زیاده، یه بار قوان مثلا اونقدر زیاد نیست، مثلا تو استصحاب قوان اونقدر زیاد نیست. حالا مثلا مثلا اصالت،
یعنی میخواد بگید عرف این گمان هم به حساب نمیاد،
این گمان
بازم میشه تعبد
گمانه، ولی باز گمان خطرناکیه. ولی در مقام اصل عملیه چون مجبوریم یه عملی بکنیم، این ولی یکم گمانش بیشتره، مثلا اصالت عدم نقد واقعا خیلی
بار کرد. یعنی میگید به خودی خود عملی نیست که حکمت عقلا بشه، اون حکمت وحدت رویه است. مثلا فرض کن باز میشه تعبدی، در واقع اصل کار، اصل دلیل ما همون وحدت رویه است. این نمیتونست به تنهایی ما رو و حکمت عمل کرده و قلا محسوب بشه. این ازش تعبیر اینجوری میکنن بعضیا، به مثلا به نوعی
قلا ناگزیر هستن انجام میدن این تعبد،
و چون وحدت رویه مطلوبشون هست تعبدن، میگن اینو انتخاب میکنیم، ولی اونی که انتخاب کردن الزام من مصلحتی درش نیست، حکمتی نیست درش. اون به برس اون مثلا مسائل مفاسد این حرف رو این عمل کرد و این رویه رو انتخاب کرده باشه. خب شد به اینجا کشیده شد، خواستیم دلیل رو بررسی کنیم.
بله این بحثی بود که مرحوم شیخ کردن در اغرب مجازات.
آها خب حالا گفتیم سوالش شد اغرب مجازات پس حجت شد. خب چی میگه بعدش در ادامه؟
بعد مرحوم شیخ میفرماید اینجا چون چجوری دست کشیدیم از حقیقت؟ برای اینکه حقیقت یقین کردن این امر درونیه. اون چیزی که اگر با معنای حقیقیش بگیم که در آیه قرآن یعنی یه چیز بیرونی که مستحکم شده رو یه نفر بیاد دوباره از بین ببره. این میشه طبق این باید داریم اقرب مجازات. اقرب مجازات چی هستش؟ اقرب مجازات همین بحثه.
یا باید اصلا چرا میگیم مجازه؟
خب وقتی در غیر ما بوده علیه خودش داره
بوده علیهش مگه چیه؟
همون طبق اون بیان مرحوم شیخ بوده علیهش برای اون چیزیست که در خارج بسته شده باشه پیوند داره چیز بده کرد بعد این پیوند رو از بین ببرید.
خب مگه اینجور نیست؟
خب شیخ میگن یقین اینطوری نیست، یه امر خارجی نیست.
یقین یک امری نیست که محکم باشه؟
یه حالت نفسانیه، یه شیء خارجی داره استنباط
می‌کنه. این میشه بر ما هم چیز بود که این چیزی که شیء بود.
برای همین میگه متیقن.
اصل
نه به خاطر این نمیگه.
نه متیقن.
بعد چی میگه بگو؟
نه نه بفهم شما.
محکم باش تو حرفت. شل نشه یهو.
خب. تو نمیتونی با استاد.
آره اینجا باید محکم حرف بزنی وایسی اتفاقا. بعد فوقش اشتباه در میاد.
خب در وایس
که فوش به استاده دادم ها
فوش به خودمون دادی. چرا باید بگیم بریم سمت متیقن؟
اول بگید چرا نقض رو شیخ مجاز دید؟ چون چی؟
بیرونی نیست.
چی بیرونی نیست؟
متیقن ما یک امر درونیه.
متیقن امر درونیه؟
یقین یقینه.
یقین امر درونیه؟
یقین حالا جلوتر شیخ میگه اصلا چون اشکال میکنه.
خب
مثل این چیزی که میگه یه مجاز دوم میشه یقین. شما بودی بحث رو متیقن و گفت اصلا نمیشه رو به یقین صحبت کرد. این چیزی که ما میگیم این ناگزیری که بحث رو
میگه مرحوم شیخ گویا متعلق نقض رو فقط امور مادی میبینه، یعنی نقض رو ما جایی به کار میبریم که یه چیز مستمر رو پیوسته خارجی باشه، و یقین که قطعا اینجوری نیست. متیقن ما هم در کثیر من الموارد اینجوری نیست. درسته؟ مثلا یه موقع میگه علتی نقضت غزله ها. غزل الان یک امر خارجی محسوسه خب مستمر رو به هم پیوسته است، شما یکی که رشته هاشو باز میکنید کنه اونجا میگن نقض. حالا اون استفاده شد در یک امر معنوی به معنی یقین، یا بگو متیقن. حالا اینجا خیلی دعوا نمیکنه که بعد بیاد میگه یقینم خودش متیقنه، این مجازه دیگه. چه یقین بگیریم که خب امر نامحسوسه، کنه در نامحسوس میشه مجازی. چه متیقن بگیریم در کثیر از موارد متیقنه ما، طهارت چه میدونم فرمایید احکامه اینا که احکام که دیگه یه امر محسوس مشکل کنه خارجی نیست که. حالا یه موقع مثلا شما یکی از چیزاتون خمره، نمیدونید باقی مونده یا نه، خب خمر محسوسه، ولی شما یه موقعی نوع موارد اینجوری، خیلی موارد اینجوری که متعلق به نقضتون و متیقنتون که شعاره داره میگه و قطعا هم عموم داره، مواردیه که محسوس نیست، شامل اونا هم هست، خب اونجا داره استعمال میشه مجاز.
دوستاد
بگرم
شیخ این نقص باید دو قدیل هست میگه آیه بحث
معنی نقض رو
که نمیگه، نقض قرض کرده چون داره ما از قرض داریم
بحث
مرتبه،
معنی
خود نقض چیه؟
بله شیخ که نمیخواد آیه رو دلیل حرفش قرار بده که
حالا
زالی که حالا شما عبارت شیخ قال من
چون
میگن امر خارجیه، شما عبارت شیخ رو بیارید اول ادعاشو مطرح میکنه بعد
همان حتی... کلمه نقض در زبان عربی یک معنای حقیقی دارد و آن معنای حقیقی این است که شیعی را که دارد استفاده
ادعای وضع میکنه، کاری به این آیه نداره، آیه معیدشه.
آخه آقای شبز آقای مروی اشکال میکنن، میگن شما اگه این حرف رو بزنید ما بیرون لغت نزدیک زمان مثلا
دعوی لغوی استثاره لغت دیگه در اختلاف داره، شیخ میگه من اینجوری میفهمم، آقای مروی میگه نمیفهمم.
آخه ایشون دلیل نمیاره برای فهمشون، شیخ یه ادعا میکنن میگن در زبان عربی به این معناست نقض،
اول که این که ترجمه نیست که، این نقل معناست. این عبارت رو ببینیم، دوم که مرحوم شیخ داره ادعا میکنه معنای لغوی اینه، یعنی شما در این که معنای لغت چیه لازم نیست بری لغتنامه رو بیاری بگه اثبات کنی حرفتو، که کجا ما داریم که لغتنامه دلیل بر وضعه فی علامه وضع
ترسیز علی لغت
چی؟
خب
این یه بحثه که قول لغوی حجته، یعنی یه حرف دیگه است. الان شما میخواید ببینید که
نه
از باب خبر واحد و چه و اینا مثلا، یا از باب رجوع به اهل خبره و اینا داستانش فهم، الان به عنوان علائم وضع چیه؟ شما تازه از حرف لغوی کشف میکنی که برای این آقا، چون این آقا در مقام بیانه مواردی است که تبادر دارد، مواردی که علائم وضع دارد داره اینا رو میگه، میفهمی که قولش هم مثلا حالا حجت به عنوان خبره داده، چون برای خودت هم محرز نیست.
اگه تنزیل
نوبت فرد مورد نه چیز دیگه میخوام بگم الان که من میخوام بگم معنی روایت اینه، اگه برای خودم روشن باشه که دیگه لازم نیست بدم لغتنامه رو بیارم، چون که علم دست علم پیش منه دیگه، نمیرم سراغ زن که قول لغوی گفته عربه شیخ عربی که در محیط عربی بزرگ شده، فهمش از روایات از همه اینا این شده.
مثلا عربی زمان مثلا عهد
ائمه و عهد اشکالیه که اگه اشکالو بکنید که
برای همین میگم لغت
برای نگاه بکنید علائم حقیقت و مجاز و اینا رو بررسی می‌کنم، اینا میگم اگه عربه پس حقیقت رو می‌فهمه.
نه این آقا میگه من فهمم بعد از آنی که مراجعه کردم به معانی نقض در کتب قدیم تا به الان، اینه که این معناست.
آقای معنی خلاف اینا رو
نه اگه کسی یه دار آقا اگه کسی بگه من آقا میدونید که یکی از مقدمات اجتهاد اینه که شما در لغت و کشف معانی لغوی مجتهد باشید، که تو موارد اختلافی همینجا بگید این نقض تکلیفش چیه، ولی مجتهد نیستی که، تو مقلد اون آقای لغوی هستی، تو خودت باید بفهمی که این معنای لغوی معناش چیه.
خبرت چه نیاز داره من تو همه علوم مقادر؟
خب حالا اگر خودت تونستی بفهمی چی؟ رفتی مراجعه کردی، استعمالات رو نگاه کردی، میگی به نظر من اینه. اگه فهمیدی چی؟
آقا کدوم است؟ کدوم کتاب رو رفتی دیدی؟ آقای مرمون چند کتاب میاره؟
این چه کتابی؟
من عرضم اینه، مرمون شیخ وقتی که به حقیقت رسیده داره میگه معنیش اینه. این دیگه من اشکال نمیتونم به شیخ بکنم که من باید کلمات لغوی اینو بیارم مثل همین کاری که ایشون کرده. میگه شیخ این ادعای تو باید مبتنی بر یه حرفایی باشه که منو قانع کنه. نیوردی ولی من یک قرائنی میارم که حرف تو رو زیر سوال ببره. شیخ هم تنش تو قبل می لرزه، بنده خدا میگه ببین من نیستم هر چی میخواد بر علیه من حرف بزنه.
نه
مشکلی نداره. نه این مشکل نداره.
نقضو نمیتونیم در امور یقینی معنای حقیقیشو
نمیتونه ایشون نمیگه در امور معنوی ما نقض به کار نمیبریم مگر مجازم، اشکال نداره کاملا مجازش مطلوبه، تناسب و علقه و نمیدونم اینا هم هست، شکی نیست، مشکلی نیست. حالا اقربش هم که اثبات کردیم بنابر اون بنای عقلایی، در فهم از الفاظ، نتیجتا این باید مجاز باشد و متعینا متصل باشد. حالا اتصال رو چجوری احراز کنیم در متعلقات خارجیه و در متعلقاتی که احکامه، چون مستصحبه ما یا احکامه یا مزاد خارجی است.
چجوری
احراز کنیم؟
همون ملادی میدیم
ادله رو
میدیم.
نه بخشی، چجوری میتونیم بگیم که استمرار داره؟ میخوایم بگیم مثلا میخوایم بگیم حیاته استمرار داره، میخوایم بگیم که حیاته نقض به چیزی میخوره که بفرمایید که قابلیت استمرار داره. بعد نه استمرار داره نه قابلیت استمرار. چجوری احراز میکنیم؟ به ادله مراجعه میکنیم. درست، از ادله مراجعه میکنیم، میفهمیم که این حکم قابلیت استمرار داره. به عرف مراجعه میکنیم، میبینیم که حیات قابلیت استمرار داره چون 20 ساله است، قابلیت استمرار داره. حالا ایشون یه حرفی میزنه، میگه مراد از یقین قطعا یقین نیست، متیقنه. چرا؟ حالا مستش که در خود شیخ اینو به عنوان این قلت مطرح میکنه، به عنوان این قلت مطرح میکنه که این دو حرف شما مستلزم یک
متیقن شماست که شما میگید یه 20 ساله داریم یه موثق این استعداد بقا رو دارن، این چیزی یقین رو رفته، من خود یقین تفکیک نشد، نمیشون چند صورت داریم.
شیخ از اول که اومد بحثش رو تبیین کرد، مثل ما الان ورود نکرد که بیاد بگه که اگه نقض باشد که محکمه اقتضای استمرار و استحکام داره، اگر متیقن باشه نه. از اول با متیقن معنا کرد، گفت لا تنقض الیقین یعنی اقتضای بقا داشته باشد. خب اقرب مجازات مجازه، محسوس نیست. حالا که اقرب المجازاته، ما نمیتونیم هر حکمی رو، هر متعلق و هر مستصحبی رو بگیم استصحاب رو داره میگه لا تنقض. لا تنقض قرینه میشه که در متعلقش تصرف کنیم. لا تنقض چون باید متعلقش بفرمایید قابلیت استمرار داشته باشد، متعلقش ولو متیقنه و عمومیت دارد. متیقن هر چیزی میتونه باشد، یه چیزی قابل استمرار غیر قابل استمرار، درسته؟ ولی منحصرش میکنیم به اون جاهایی رو داره میگه لا تنقض که متیقنت قابلیت استمرار داره. خب مستشکل وقتی اینجا اشکال میکنه، میگه آقا تو که این حرفو زدی اصلا اومدی نقضت که تصرف کردی مجازی کردی، یقینت هم متیقن معنی کردی و اونم مجازه. ایشون واسه جواب میده
ناگوزی، یعنی اگر این اصلا در لسان شاورم همین داره مطرح میشه که یقین منظورم متیقن.
اصلا چه محضور پیش میاد ما مرتکب به مجاز دوم بشیم؟ مجاز وقتی ناچار از این هستیم که معنای حقیقی که یقینه رو عکس کنیم، ناچاریم معنای مجازی.
خب ایشون هم همینو میگه دیگه،
میگه
بس دو تا مجاز
ایشون همینو میگه،
گفتن الان مجاز دوم هم مرتکب شد.
خب بله، این تبیینت مستلزمه اینه که یه بلا دلیل یه مجاز دیگه مرتکب بشه. خب ایشون هم همینو میگه به ناچاریم، همینو داره میگه. شما در واقع جواب شیخو داری میدی، ولی چرا ناچاریم شو بگی.
یعنی همه
امر مسئولیه باید شارع به یه چیزی امر کنه که ما قدرت انجامش داشته باشیم. قدرت یه لاتنگوز یقین یعنی ما در اون چیز متیقن، یعنی اون چیز خارجی این قدرت.
چرا یقین نه؟
یقین اصلا نمیشه.
چرا نمیشه؟
یقین الا ولو در متیقن چیز میشه.
چرا در یقین نمیشه؟ تو میای میگی اینور میشه، چرا در یقین نمیشه؟
قدرت مقدور باشه،
باید مقدور باشه. الان چرا مقدور نیست؟
یعنی یقین که اگر بشه یه متعلقی تعلق بگیری که حالا استدلال بابا هرش من یقین هم میتونم دستگاه رو بگم به خاطر متعلقش هستش که این بالا پایین شده، من آثار اون رو میتونم بار بکنم یا بار نکنم،
چون یا تحصیل حاصله
یا اصلا این یقین
نمیشه، یا اینکه قلب و شیء اما هو علیه، یا یقینی که دیروز بوده رو داری میگی دست نزن چیزش کن نقضش نکن. بله بله یقینی که دیروز بوده رو میگی دستش نزن، خب این چیزه، این در واقع غیر مقدور منه، من دیروز یقین داشتم الان که نمیتونم یقین دیروزمو به هم بزنم که تو میگی لا تنقض، اصلا برای من مقدور نیست بخوام به همش بزنم، که تو میگی نه این کارو نکن، باید مقدور باشه تو بگی بکن نکن. اگرم منظور اینه که الان لا تنقض من اصلا یقین ندارم، من شک دارم نسبت به حالت درونی الانت داری میگی، اگه نسبت به حالت درونی الانت داری میگی من اصلا شک دارم، لا تنقض من نمیده که، لا تنقض یقین، یقینی نیست اصلا که داری میگی نقض نکن، نقض شده، شکم من الان بذار بازم میشه غیر مقدور.
امیدی یقین نشده تو بیان اول میگه یقین نکن،
اگه منظور یقینیه که مال دیروز بوده، خب این یقین دیروز هنوزم هست، من نمیتونم نقض کنم، من که نمیتونم
نه
من که نمیتونم بگم دیروز یقین نداشتم، که چون یقین دارم دیروز یقین داشتم، من یقین دارم دیروز طاهر بود، الانم یقین دارم که دیروز طاهر بود، دیروز یقین داشتم طاهر بود، الانم امروز شده یقین دارم دیروز طاهر بود، لا تنقضل یقین، من نمیتونم نقض کنم حالت درونی که دست خودم نیست که. اگه منظورت اینه که الان شک دارم لا تنقضل یقین، خب الان که نقص شده رفته شک شده دست من نیست که نسبت به اینکه الان طاهره یا نه، نسبت به اینکه الان طاهره یا نه که نمیتونی بگی لا تنقضل یقین، پس یقینی ندارم، شک شده رفته، من چیو نقض نکنم، یقین ندارم که بخوام نقضش نکنم، پس این اصلا کلا نمیشه مراد باشه. پس منظور از یقین حکم یقین هم نیست، چون حکم یقینش هم قبول نداره، چون تو یقین نداره که بخواد حکمش باشه،
باشه ولی الان که یقین نداری
برای چی نقص کنم؟ ببین فرض کن من یقین دارم که دیروز
شاید چی دستشه حکم دیگه،
تو من برای چی نقص کنم؟ ببین فرض کن یه چیزی یقین داشت، من یقین داشتم که دیروز،
من یقین داشتم بر اساس یقینم یه حکمی رو شارع به من یه اینجوری رفتار، الان دیگه این یقینه رو ندارم،
مثلا من میدونم مثال براتون بیارم بله بله اجازه داره مثال براتون بیارم، مثلا بیاد بگه که دیروز زید عادل بود و یه نماز پشت سرش خوند، الان بیاد بگه که نقض نکن یقین سابقت رو، خب و منظورش اینه که اثر یقین سابقت دیروز که نتیجهش این بود که تو میتونی پشت اون نماز بخونی و نماز خوندی، الان اون حکم رو نقض نکن، مگه من شک کردم در اون که بخوام نقضش کنم؟
نه
نسبت به آثار اون موقع دیگه، میگه آثار یقین تو نقض نکن،
شک من اینه الان این یقین ادامه داره، نه شک دیگه نداره، یقینم ادامه نداره، بر اساس این که ادامه نداره حکم رو هم از دست میدم، حکم روی یقین اومده، خدا ارفاق میکنه میگه حکمش اشکال نداره باش، و تنها چیزی هم که میتونه در واقع صحبت کنه به ما و اشاره حکم دیگه، اصلا یقین که نمیتونه دست کنه.
حالا توی ما نحن فی که روایاتون رو نگاه بکنیم یه جوابه، حالا یه جواب دیگه هم هست، یه جوابش اینه که شما اومده مثلا بحثو برده توی الرجل و ینام و هو علا وضوء یوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء، الرجل علا وضوء، این که علا وضوء میخواد نماز بخونه دیگه، این نماز اثر یقینه به وضوء یا اثر وضوء؟
نماز اثر
وضوء، جواز دخول به صلات به علم به وضوء نیست، بذاردم بعدن خوندی بعدن فهمیدی که وضو نداشتی فایده نداره، بگی من علم داشتم وضو، بعد فهمیدی بدون وضو بوده، طهارت شرط واقعیه، درسته؟ اینکه میدونیم، پس میبینیم این لا تنقض در کجا داره تطبیق میده، در جایی که آثار متیقنه نه آثار یقین، پس اگه میگه لا تنقض خود یقینو که نمیتونه بگه، احکام خود یقینم نمیخواد بگه، چون تطبیقش کجا داده؟ احکام متیقن، نه دیگه حکم یقین، حکم یقین مثلا تو اگه نت کرده باشی یقین پیدا کنی تو الان نماز میخوای داخل بشی، اثری اونجای طریقیه یقین، آثار یقین یعنی آثار حالت نفسانی یقین، حالت نفسانی یقین تو هیچ اثری نداره، تو که برای تنجز آورد صرفا، خب خب پس منظور در اینجا به قرینه تطبیقش در آثار متیقن منظور نقض خود یقین که نشد، نقض حکم یقین هم که تطبیق نمی کنه بر مورد. پس مراد نقض آثار متیقنه. حالا یه جواب دیگه هم داره. خب حالا آثار متیقن یعنی احکام متیقن دیگه، چون آثار خارجیش که در حیطه شارع به ما هو شارع نیست بخواد دستکاری کنه، آثار متیقن بخواد دستکاری بکنه، آثار متیقن احکام شرعیه. یعنی شما اگه فرض کنید در حیات زید شک کردید، استصحاب میکنید حیات زید رو، باید لا تنقض آثار این حیات زید رو. آثار حیات زید چیه؟ اون احکام رو شما ملتزم بهش باقی بمون. بله. احکام رو نقض نکن. بله، احکام رو نقض نکن. بله. یه اشکالی به ذهن من اومد پیش شیخ، ببینید تا شما دفع میتونید بکنید یا نه. ساعت چنده؟
4 دقیقه.
خب شیخ میگه که مراد از لا تنقض باید متعلقش قابلیت استمرار باشه، متعلقش یقین نیست، متیقنه. متیقنه ما گاهی موقع موضوعات خارجی است، گاهی موقع احکام. اگه احکام باشد میگه باید این احکام قابلیت استمرار داشته باشد، درسته؟ اگه موضوعات خارجی باشد متیقنه، ما از شیخ سوال میکنیم همین موضوعات خارجی رو تو استصحاب میکنی یا احکامه رو داری استصحاب میکنی؟ الان شارعی که داره میگه لا تنقض، حرف شیخ اینه، میگه لا تنقض این حیات رو به اعتبار چی؟ لا تنقض این متیقن ما که حیاته، به اعتبار آثارش. پس در واقع داره حکم رو استصحاب میکنه،
چون آثار دیگه
اش رو گفتید. چرا؟ چون میگم نه، چون که نگید اینجوری، چون بگید این که شما بگید که لا تنقض حیات رو، حیات بفرمایید که به ید شارع نیست که شارع بخواد بگه حیات رو بگو هست یا بگو نیست. اگر هم داره میگه بگو هست، به اعتبار احکام داره میگه. خب پس کافی است احکام ما اقتضای بقا داشته باشد.
وجوب نفقه رو در
واقع وجوب نفقه اگه اطلاق داشت کافی است، لازم نیست خود همین حیاته. لذا حیات شخص 100 ساله هم اگه بکنید، چون به اعتبار احکام دارید میکنید، احکام اگه اقتضای بقا داشته باشه کافی است.
گوتیز بقای حکم معلق به بقای مفرده از این بابت.
اون وقتت موضوع که ما احراز کردیم اون که هیچی
نه دیگه، این
فرده
فرض
حالا
این فرض واسه این شد که
فرده پیره
مریض.
آره.
این حکمه
چیو داره
میگه؟ شارع فقط
شارع چیو داره میگه لا تنقض؟
حکم رو
میگه.
قبوله.
خب حکم اقتضای بقا داره یا نه؟ از کجا میگیم یه حکم اقتضای بقا داره؟
دلیل اقتضای بقای اون حکم رو مکلف کرده به بقای موضوع حکم مکلفه.
مکلف
هم مردنیه.
تو
دومینویی
تا
حالا
چیز میرسه.
اصلا
دیگه استصحاب
تعریفش
یعنی
فهمید
عوض کنیم. نه استصحاب یعنی نه میگه لا، اگه شما شک کردید در بقای حکم به خاطر عروض تاریخی، اگر متیقن سابق داشتید این متیقنه تو نقض نکن. میگیم تا گفته نقض نکن متعلقاتی رو میگه که اقتضای بقا داره. میگیم خب اگه این احکام باشد مثل طهارت، ملکیت، خب اقتضای بقاشو میریم نگاه میکنیم که امر مستمر باشد، حرفی نیست. امر مستمر باشد میبینیم ملکیت امر مستمر است، حساب میکنیم ولی خیار رو حساب نمیکنیم. تو احکام واضحه. ولی تو موضوعات چی؟ تو موضوعات آیا شارعی که میگه نقض نکن حیاتو میگه نقض نکن، یا حیاتو به اعتبار احکامش داره میگه نقض نکن؟ اگه به اعتبار احکامش داره میگه نقض نکن، در واقع میگه حکمو نقض نکن. اگه میگه حکمو نقض نکن، پس حکم باید قابلیت استمرار داشته باشد، الزاماً موضوعش نه.
ولی قابلیت استمرار حکم معلق است به قابلیت استمرار موضوع.
یعنی بی جوابیه. بگیم که لا تنقض درسته حکم قابلیت استمرار داره، ولی اگه موضوعش قابلیت استمرار نداشته باشه باز هم ما نمیتونیم بگیم که این حکم قابلیت استمرار داره. حرف خوبی، حرف خوبی، جواب خوبی.
حکم هستش.
من خواستم میتونی سنتچه بگیرم، خواستم نتچه بگیرم که شیخ در شبهات موضوعیه باید مطلقا بگه استصحاب حجت. چرا؟ چون در شبهات موضوعیه لا تنقض نسبت به احکامش داره میگه. قطعا فهم شیخ هم همینه، یه به اعتبار احکام میگه. پس احکام هم اگه یه احکامی بود که احکامش قابلیت اقتضا داشت، اقتضای بقا داشت، کافیه دیگه، لازم نیست خود موضوعه قابلیت استمرار داشته باشه. و در نتیجه در شبهات موضوعیه شما حیاتو 100 سال هم استصحاب کن، چون استصحابت نرفته رو خود حیات، رفته روی احکامش. لا تنقض نمیتونه بره روی این. ولی خب راست میگید، مردش به همینه که متعلقش که عبارت است از این حکم استعداد بقا داشته باشه. استعداد بقای موقع، استعداد بقای یک حکم هم به استعداد بقای دلیل حکمه، هم به استعداد بقای موضوعشه. بله،
اون خیاری که متعلق به اون فرده است، خود دلیل خیار چیز نداره؟
خب حالا بذار اگه اینو بگیم یه جای گیر میفتیم، مثلا فرض کنید شما ملکیت میخواد، ملکیت این امر رو، بله، نمیدونیم آیا همچنان مالک این امر هست یا نه، آقایی که صد تاش. موضوع حکم ما چیه؟ ملکیت. ملکیت رو مستد ببخشید، مستحب ما چیه؟ ملکیت. موضوع ملکیت چیه؟ این رقبه. این رقبه هم استعداد بقا نداره.
نه موضوع ملکیت
چیه پس؟ این رقبه است دیگه. یه رقبه ای باید باشه، یه مالکی باید، همه اینا هستن. هم مالک صد سالشه. شک تو این شده که حالا نمیدونیم، حالا خرید فروشی شد یا نشد، آیا این ملکیتش هنوز باقیه یا نه؟ ملکیت کی؟ ملکیت بر این رقبه. که این ملکیت بودن. بر این رقبه موضوعش چیه؟ خود رقبه، مالک رقبه.
سبب شک چیه؟ این چرا شک کردیم جلال؟
چون فسختو ای شک گرفت، نمیدونیم این عبارت فسختو فسخو میاره یا نمیاره. اگه اینو بگی اونجا باید بگی استصحاب جاری نیست. پس معلوم میشه شیخ اینو نمیخواد بگه. پس عادل محضور. چی؟ استعداد بقا میره روی ملکیت. ولی شما گفتید ملکیت که حکمه، بقای ملکیت منوطه به بقای موضوعشه. جواب منو اینجوری دادید. من اگه اینجوری بدید، پس اینجا هم ملکیت ها باید تفصیل بدید. اگه یه حکم استصحاب کردید، کافی نیست خود حکم استعداد بقا داشته باشه، موضوع حکم هم باید استعداد بقا داشته باشه. و این شیخ قطعا منظورش نیست.
موضوع همه هست،
موضوع همه هست. اگه همه 100 سالش بود، شما خود بگید اقتضای بقای ملکیت داره، مرد که دیگه ملکیت نداره. پس شیخ منظورش این نیست. با اینجوری نمیتونید اشکال کنید به من. پس شیخ باید در شبهات موضوعی تفصیل بده. ببینم چیکار می‌کنید، میتونیم نجات پیدا کنیم از این شبهه یا نه. فکر کنید روی مزه فوقش کنار کتابتون بنویسید اگه جوابشو نگرفتید. من به نظرم نقدم به ذهنم اومد، به نظرم شبهه از خودش. حالا با بعضی دوستانم طرح میکنم ببینم اونا چی میگن. الحمدلله رب العالمین.